بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 293 سطر 22. و این کان معلومن انه موجودن لتلک الذات و مجهولن انه حدو فیکون اولا لم یتوسط الحدو من حیثه و حدون. بحث در این داشتیم که آیا معرف اصغر رو می توانیم حد وسط قرار بدیم یا نه. شقوقی رو مطرح کردیم، یک شق این بود که ولی در همه این شقوق این مثال مطرح میشه. من بحث رو با مثال مطرح کنم. در حقیقت شقوق این مثال مطرح میشه که الانسان و حیوان و ناطق و کل حیوان ناطق لهو قوت و تمیز فالانسان لهو قوت و تمیز. تمام شقوق تو همین صغرای این قیاسی که عرض کردم تصور میشند. یک فرض این بود که مخاطب ما انسان رو از طریق ظاهر شناخته نه از طریق حیوان ناطق. پس وقتی بهش میگیم الانسان حیوان ناطق، او بدون اختیار به جای انسان از زاهک رو میشونه، چون انسان رو با زاهک بودن شناخته. مثل اینی که بهش گفته باشیم از زاهک و حیوان ناطق. این یک فرض بود که او شما اینو بیان کردیم، گفتیم حیوان ناطق حد نیست برای زاهک، حد دست برای انسان. ولی چون مخاطب به جای انسان زاهک رو میشونه، این حیوان و ناطق باید حد بشه برای انسانی که زاهکه است، در حالی که حد برای انسانی که زاهکه است نیست. پس ما در چنین قیاسی با این فرضی که الان داریم میکنیم، حد معرف اصغر رو حد بسط قرار ندادیم، چون اصغر اگرچه به ظاهر انسان است ولی در باطن زاهک است، و حیوان و ناطق که حد بسط ماست حد برای زاهک نیست، معرف برای زاهک نیست. این فرض رو گفتیم، این فرض در دو جلسه قبل گفته شد، تموم شد. در جلسه قبلی وارد این فرض دیگر شدیم که انسان رو مخاطب ما اسم برای زاهک نمیگیره، بلکه اسم قرار میده زاهک رو برای معنای دیگر، یعنی برای معنای متعجب، که این معنای دیگر با شیء آخری که همان انسان است مصاحبت داره، لحوق داره، عارض میشه. قبول داره که انسان متعجب است، انسان زاهک است، یعنی متعجب است، چون زاهک رو به من انسان نمیگیره، زاهک منو متعجب میگیره. همونطور که متعجب عارضه، زاهک هم عارض میگیره. پس انسان رو موضوع برای زاهک قرار میده. اما نسبت به حیوان ناطق چی؟ سه تا فرض داشتیم. یک فرض این بود که حیوان ناطق رو اصلا نمیشناخت مخاطب ما و قهرن حملش نمیکرد بر انسان، متعجب بر انسان هم میکرد، به تبع متعجب زاهک هم حمل میکرد، اما حیوان ناطق رو نمیدونست حمل میشه. گفتیم در چنین حالتی ما اصلا قیاس تشکیل نمیدیم، چون حد وسط برای مخاطبمون روشن نیست، و در هر قیاسی حد وسط باید روشن باشه که مخاطب از این معلوم به مجهول برسه. اگر معلومی نداره دیگه وصول به مجهول معنی نداره. پس در چنین حالتی اصلا ما قیاس تشکیل نمیدیم. حکم این گذشت. احتمال بعدی این بود که هم حیوان ناطق رو بشناسه، هم حد بودنش برای انسان رو بشناسه. اون وقت گفتیم در چنین حالتی که اکبر رو بخواد برای انسان ثابت کنه، که اکبر رو بخواد برای حیوان ناطق ثابت کنه فرقی نمیکنه، چون او انسان رو با حیوان ناطق یکی میگیره. پس اگر لهو قوت و تمیز که اکبر است بخوام برای اوسط ثابتش کنیم، مثل این است که برای اصغر ثابتش کردیم، چه گفتیم یه نوع مصادره میشه. توضیح این هم گذشت. رسیدیم به احتمال سوم که اول بحث امروزمونه. در احتمال سوم این چنین فرض میکنیم که این مخاطب ما که انسان رو موضوع برای متعجب و به تبع موضوع برای زاهش قرار میده، میداند که انسان حیوان ناطق هست، اما نمیدونه حیوان ناطق حد انسانه یا یکی از عوارضش. حد بودن رو نمیدونه، ولی این که میتوانیم حیوان ناطق رو بر انسان حل کنیم، این مقدارشو میدونه، حد بودنشو نمیدونه. اینجا حکمش چیه؟ اینجا قیاس تشکیل میشه، زیرا که حد بسط پیش مخاطب معلومه و مخاطب میتواند از این معلوم به مجهولش برسه، پس قیاس تشکیل میشه. حد بسطش هم خب بالاخره حد بسطیش که قابلیت حد وسط شدن داره، ولی نمیتونیم بگیم حد وسط معرف اصغر است، چون معرف بودنش برای مخاطب ما روشن نیست. ما از معرف اصغر استفاده نکردیم، ما از یه چیزی استفاده کردیم که مخاطب ما اون چیز رو میشناخته و حملش را بر اصغر اجازه میداده. اما اینکه من از معرف اصغر برای این مخاطب استفاده کردم، نه، چنین نیست. من از معرف اصغر استفاده کردم واقعا، نه از معرف اصغر استفاده کردم برای این مخاطب. برای این مخاطب از معرف اصغر استفاده نکردم، بله واقعا از معرف اصغر استفاده کردم. پس باز در اینجا هم من حد وسط رو معرف اصغر قرار ندادم. بعد ابن سینا یه ثانیه‌ای هم میگه، این حکم به این فرض و احتمال بود اولا، یه ثانیه نمیگه، و اون ثانیه اینه که قصد نشده به حد وسط، نه قصد نشده به اصغر اونی که باید قصد شود، یعنی مخاطب قصد نکرده، من متکلم قصد کردم، همونی که واجب است از انسان قصد کنم همون قصد کردم، اما مخاطب قصد نکرده. لا یعنا یا لا یکون و یعنی، اگر یعنا بخونیم که معلومه، اگر یعنی بخونیم مخاطب برمیگرده. مخاطب قصد نکرده از انسان آنچرا که باید قصد کند. درسته انسان به حیوان ناطق گرفته، ولی حد بودنشو ندونسته. پس انسان رو به ما این که حیوان ناطقه قصد نکرده، به ما این که دارای حیوان ناطقه قصد کرده، بله این که انسان دارای حیوان ناطقه این قصد کرده، ولی این که انسان خود حیوان ناطقه این قصد نکرده. پس آن چرا که نسبت به اصغر واجب است قصد کند، قصد نکرده. بنابراین هم در حد وسط این چنین قیاسی ما حرف داشتیم، هم در اصغرش حرف داریم. در حد وسط حرف داشتیم، گفتیم حد وسط معرف اصغر نیست پیش مخاطب، اگرچه حد وسط معرف اصغر هست واقعا، ولی پیش مخاطب هم معرف اصغر نیست. این اشکالی که در حد وسط داشتیم. اما اشکالی که در خود اصغر داریم اینه که مخاطب ما اصغر رو اونطور که واجب است قصد کند، قصد نکرده. پس تو این احتمال سوم که از دیروز باقی موند، این دوتا مطلب رو داریم، هم نسبت به حد وسطش حرف داریم، هم نسبت به اصغر شرف داریم. مخاطب حد وسط رو معرف اصغر نمیبینه اولا، ثانیاً مخاطب از اصغر اون چرا که باید اراده کنه اراده نکرده. این دوتا مشکل ما داریم، بلا بقیه قیاس قابل تر هست، نتیجه میده، ما رو به مطلوب میرسونه، ولی اونی که میخواستیم نشد. ما میخواستیم معرف اصغر رو حد وسط قرار بدیم، این نشد. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 293 هستیم، سطر 22. و این کان معلومن انهو موجودن لتلکزات، این عطف است بر اون دوتای قبل، اینطور بود. فا این علم منهو انهو زها کن، این یکی. بعد خط بعد گفتیم و این کان ظاهرن ان نهازه ذاتیه حیوان ناطق، این دوتا الان سومیشو میگیم، و این کان معلومن انه موجود لتلک ذات. اگر معلوم باشد انه، ضمیر انه توجه کنید یعنی حیوان ناطق، اگر معلوم است که حیوان ناطق موجود لتلک ذات، تلک ذات یعنی اسقر که در مثال ما انسان بود، اما و مجهولن انه یعنی حیوان ناطق حده، یعنی حد این ذات، حد بودن حیوان ناطق برای این ذات مجهوله، ولی این که این حیوان ناطق موجود است لتلک ذات این معلومه. موجود است یعنی حمل میشه، این که حیوان ناطق حمل میشه بر این ذات این معلومه، اما این که این محمول حد این ذات این مجهوله. فیکونو داره حکم این احتمال رو بیان میکنه، میگه دو جاش حرف داریم، دو جای این مطلب حرف داریم. فیکونو اولا و ثانیا، دو تا حرف داریم. اولا لم یتوسط الحد من حیث هو بعدون، حد وسط قرار نگرف معرف، من حیث هو معرفون، من حیث هو معرفون حد وسط قرارش ندادیم. بله این حیوان ناطق حد وسط شد، حد وسطمون هم خوب بود، ما رو به نتیجه رسوند، ولی مخاطب ما این رو به عنوان حد ندید. حد وسط معرف واقعی بود برای اصغر، ولی معرف در دید مخاطب نبود. فیکون اولا، یعنی اولین حرفی که ما در مورد چنین قیاسی داریم این است که حد یعنی معرف، من حیث و حدون یعنی من حیث و معرفون، لم یتوسط یعنی حد وسط قرار نگرفت. این معرف من حیث و معرفون حد وسط قرار نگرفت. ثانیا انهو لا یکونو یعنی به تلک ذات ما نعنی نهنو بالانسان.
این نسخه معنی هستش، لا یکونو معنا به تلک ذات ما نعنی،
یعنی بهتره، معنا خوب نیست. انهو مخاطب، حالا ضمیر من برمیگرده مخاطب، میتونید یونا رو مجهول بخونید، به مخاطب بر نگردونید. لا یکون یونا به تلک ذات ما نعنی نهنو بالانسان، اما خب یعنی هم بخونید هم داره، به مخاطب برگردونید. مخاطب قصد نکرده به تلک ذات یعنی اصغر یعنی انسان، ما نعنی نهنو بالانسان، آنچه را که ما به انسان قصد میکنیم او به این ذات قصد نکرده. توجه کنید چرا نمیگه مانعنی نهنو بها، ضمیر بها بگیرن به تلک ذات. لا یکونو یعنی به تلک ذات مانعنی نهنو بالانسان، میتونست بگه مانعنی نهنو بها، یعنی اون چرا که ما از این ذات قصد میکنیم مخاطب از این ذات قصد نکرده. این کار ایشون در اون عبارتی که دیروز خوندم انجام داد که یه مقداری ابهام درست شد. عبارت دیروز رو توجه کنید، اول بحث دیروز داشتیم و اما ان لم یج الزها کل منتصف القامه به ازائل اسم، کلمه اسم داشتیم، بل لمن هو لاحق لشه این آخر، این لشه این آخر همون اسم بود، میتونست که بر هو بل لمن هو لاحق لهو یعنی لل اسم، نگفت لل اسم، لشه این آخر بود. اونجا هم همین کاری کرد، اسم ظاهره به جای زمین نشوند. اگر بخوایم جهتش رو ذکر بکنیم، اون دیدی که خودمون نسبت به این سینا داریم، میگیم خواسته مطلب رو مغلقش کنه، خواسته پیچیدش کنه، اگه زمین میباد اینجا راحت‌تر بود. اسم ظاهر نشونده که آدم به غلط بیفته فکر کنه، بعدن حل کنه که ذهنش خود فعالیت کنه. اما میتونیم اینجور جواب بدیم که برای مخاطب تلک الذات معلوم نبوده چیه حقیقتش. برای ما روشنه که حقیقتش انسانه. یعنی گفتیم الانسان حیوان ناطق، مخاطب ما این انسان رو به معنی به صورت یه ذات میشناخته، نمیدونسته چیه، حقیقت رو نمیدونسته، ولی برای ما حقیقت روشنه، ما این ذات رو به عنوان یه انسان داریم میشناسیم. پس چون او ذات رو قصد میکرد برای او گفتیم به تلج ذات، ما انسان رو قصد میکردیم برای ما گفته شد انسان. شاید ایشون این دقت رو کرده که اینجور گفت. و ذالکه ایشون میفهمد که جایز است که شخصی که در بحث ما مخاطب است از لفظی اون معنایی رو که واجب است قصد کند قصد بکند، معنای واجب رو قصد بکنه، ولی غافل باشه از این که این معنای واجب حد است. این شدنیه و در ماننفی همین امر شدنی اتفاق افتاده. توجه کنید این عبارت برای چیه. این که میگیم مخاطب قصد نکرده اون چرا که ما قصد کردیم، این امر شدنیه، زیرا که میشود که ما معنایی رو که برای لفظ واجبه قصد کنیم، ولی از این که این معنا حد این ذات است غافل باشه. این امر شدنیه و همین امر شدنی برای مخاطب مورد بحث ما اتفاق افتاده. پس اشکالی نداره که بگیم مخاطب ما آنچرا که واجب است به این ذات قصد کند قصد نکرده، معنا رو قصد کرده ولی حد بودنشو نیافته، پس آنچرا که واجب است نگرفته. او باید دو چیز رو میگرفت، هم انسان رو میشناخت هم میشناخت او را به این صورت که این ذاتش است، این حیوان ناطق ذاتشه، اینطوری باید میشناخت. او فقط انسان رو شناخت ولی به این که این حدشه و ذاتشه نشناخت. و اینم شدنیه که کسی ذاتی رو بشناسد ولی نداند که اون چه که به وسیله اون چیز این ذات رو میشناسه حد این ذاته. این ممکنه ندینه و در مورد بحث ما این اتفاق افتاد. این تحلیل هم اگه ایشون نمی آورد اشکالی نداشت. بله بین اول و ثانی که بله فرقه. من عرض کردم در اولن میگیم تو حد وسط حرف داریم، در ثانیه میگیم تو اصغر حرف داریم. فرق گذاشتم بین این دوتا، اول و ثانیه دوتا حرف شد. در اولا ما رفتیم تو حد وسط حرف زدیم که حد وسط به ما این که معرفه انتخاب نشده. در دومی آمدیم در اصغر بحث کردیم که مخاطب ما اصغر رو اونطور که باید قصد کند قصد نکرده. او باید ذات باید اصغر رو میشناخت و میدونست که این شناختش هم حد اوست، معرف اوست. او فقط شناخت اما نفهمید که این شناختش حد است و معرف است.
ما شناخت حدی داریم
او شناخت حدی نداره. پس اونی که ما قصد کردیم او قصد نکرده. این حرف آخرتون خوب بود که ما شناخت حدی داریم او شناخت حدی نداره. پس اونی که ما قصد کردیم او قصد نکرده. ما شناخت حدی داشتیم او شناخت حدی نداشت، اگرچه هر دو شناخت داشتیم. هر دو انسان رو در یه حدی میشناختیم ولی او شناختش به نظر خودش از طریق عوارض بود، ما شناختمون از طریق حد و معرف. و ذالک لانه یجوز، جایز است. نسخه لا یجوز داره ولی یجوز بهتره. جایز است ان یکون الانی، آنی یعنی قصد کننده، که در اینجا مخاطبه، یعنی قصد کند. جایز است که آنی قصد کننده، یعنی قصد کند بالاسم که در بحث ما انسان است، ما یجب ان یونابه را، قصد کند آنچه را که واجب است قصد شود به این اسم، یعنی مقصود از اون اسم را قصد کند. اما لکنه، یعنی اما همین آنی غافل باشد از تهدید یا عاجز باشد از تهدید، یعنی نتونسته تهدید بیاره، حد بیاره، یا میتونسته توجه نکرده و غفلت کرده. ولکنه یغفل او یعجز عن تهدید ولا یتنبه له، تنبهی نسبت به تهدید پیدا نکرده. ممکنه چنین وضعی اتفاق بیفته و توی بحث ما هم همین وضع اتفاق افتاده. خب ابن سینا یه مطلبی رو اشاره میکنه، اینم گفتنش خوبه. اما اذا عرفه، این استدراک از همین جمله قبله، میتونیدم مربوطش کنید به حرفای قبل، استدراک از این جمله قبل نگیرید، ولی استدراک از جمله قبل بگیرید خوب میشه، اشکالی نداره. این تقریبا همون احتمال دومی که من دیروز خوندمش، نه تقریبا، اصلا همونه، همون احتمال دومی که من دیروز خوندمش الان به عنوان استدراک بین ذیل احتمال سوم میچسبونتش. در احتمال سوم چی بود؟ میدونست که حیوان ناطق حمل میشود بر انسان، اما نمیدونست این محمول حده. حالا میفرماید که اگر فهمید که این معنا حد است، اولا، ثانیا این معنا را ثابت کرد برای موضوع، این همه چی رو دونسته، یعنی ذات شی رو دانسته و به توسط حدش، پس اون چرا که واجب است بشناخته شناخته، اون چرا که واجب است بشناسه شناخته. ببینید استدراک از قبله، گفت این مستد، این مخاطب اون چرا که واجب است بداند ندانسته، فقط ذاتو شناخته، اما واجب بود بدونه که این شناختش هم از طریق معرف بوده، اینو نتونسته بفهمه. پس اون چرا که واجب است به طور کامل بشناسه، به طور کامل نشناخته، فقط ذات رو فهمیده چیز، اما حد بودن رو نفهمیده. حالا استدراک میکنه، میگه اما اگر مخاطبی هم حد رو فهمید، هم وجود این حد برای اون اصغر رو فهمید، دیگه اون جور که باید اصغر رو بشناسه شناخته. اون وقت حد بودن چطوری میتونه بفهمه؟ حد بودن اینطوری میتونه بفهمه که دو جزء حد رو از هم جدا کنه، بگه این جنسش، این فصلشه. یعنی تا این اندازه باید حد رو تشخیص بده که بفهمه این لفظ داره به جنس اشاره میکنه، اون لفظ دیگه به فصل اشاره میکنه، یعنی دو جزء حد هم باید از هم جدا کنه. اون وقتی که میتونیم بگیم این هم اون ذات رو شناخت، هم از طریق حد شناخت. پس آن چرا که واجب است انجام دهد، انجام داد. و اما اذا عرف این مخاطب حمل معنای حد رو علیه، علیه یعنی بر اون اسم، اگه علیه ها میگو به ذات برمیگردونیم، علیه گفته به اسم برمیگردونیم، چون تو عبارت قبلی، تو خط قبلی هم ذات هست هم اسم هست، منظور همون اسخری، یعنی همون انسان. اما اذا عرف حمل معنای حد رو بر اون اسم، این یکی، و وجود این حد رو لاسم، یعنی حملش هم کرد، هم حمل کرد، هم فهمید که این محمول حده. چجور فهمون که محمول حده؟ و فصل بین حدیه، حدیه در اینجا یعنی دو جزء قضیه، دو جزء قضیه میگن حد دیگه، یعنی اگه یه قضیه حملی شما داشته باشید به موضوعش میگن یک حد، به محمولش میگن یک حد، میگن این قضیه دو حد دارد، یکی موضوع یکی محمول. اینجا حدیه مراد اونه، نه حدیه یعنی حد منطقی. منظور معرف نیست، منظور اون دو جزء قضیه است، یعنی موضوع محمولش. و اما اذا عرف این مخاطب حمل معنای حد رو علیه، یعنی بر این اسقر، یعنی بر اون اسم، و علاوه بر این وجود این حد را هم لهو، یعنی برای اون اسم، هم حمل کرد این حد رو بر اسم، هم فهمید که این حد این اسمه، یعنی معرف این اسمه، و فصل بین حدیه، یعنی بین دو حد این حدم جدایی انداخت. این حد یه قضیه است، بین دو حد جدایی انداخت، فهمید موضوعش جنس محمولش فصله. حالا موضوع محمولم نگیم، بگیم اون اولی جنس دومی حده، دومی فصله. لم یجهل انه حد. در این صورت این مخاطب جاهل نیست که اینی که حمل کرده بر ذات حد است برای این ذات، معرف است برای این ذات، یعنی دیگه همه چی رو شناخته، میشه مستاقی برای همون احتمال دومی که من دیروز خوندم. روشن احتمال دوم چیه دیگه؟ حالا یه فرضی دیگر رو ابن سینا شروع میکنه، یه فرضی دیگر رو شروع میکنه، مخاطب در همین مثالا، در همین مثال، مثال عوض نکنید، مثال در تمام این شغلی که من گفتم یکی بود. مخاطب انسان رو که اسقر میاره، حد رو هم به عنوان حد وسط میاره، میگه الانسان حیوان ناطق. ولی این حد رو به ما این که حد اخذ نمی کنه، یعنی حکم حد، حکم معرف بهش نمیده. میفهمد این چنین مخاطبی مثل مخاطب قبلی نیست. مخاطب قبلی از حد بودن حیوانات غافل بود، این از حد بودن حیوانات غافل نیست. این انقصدن داره حد بودن حیوان ناطق انکار میکنه، نه ان جهلن و ان غفلتن. البته ان جهلن رو درست گفتم، ان غفلتن هم بد نبود، ولی ابن سینا تو این فرضی که الان داره مطرح میکنه یه مطلبی میگه که با اون ان غفلتنی که من گفتم نمیسازه.
چطور امکان میکنه؟
بله؟
چطور امکان میکنه؟ چون
انکار میکنه یعنی مرادش به اسم اون نیست، اراده میکنه. آخر سرم ابن سینا میگه به چنین آدمی اعتماد نمیکنه، همه چی رو میدونه، منتها این میگه من اراده کردم به انسان نه حیوان ناطق رو، مرادم اینه. این تعمدن چیزی دیگر رو داده میکنه. اون فرضی که الان ازش فارغ شدیم این بود که مخاطب حد رو غیر حد میگیره. یعنی تشخیص نمیده از جهت قفلتی که داره، تشخیص نمیده که این حیوانات رو حده، حد رو غیر حد میگیره. ولی الان تو این فرضی که الان وارد شدیم مخاطب ما این کار رو نمی کنه. حد رو میدونه حده، از اون اسم اراده نمی کنه حد رو. میگه اهل انسان حیوان ناطق، ولی ازش بپرسیم تعمدن میگه که من منظورم از انسان حیوان ناطق نیست، مثلا منظورم از انسان زاهک. میدونه زاهک موضوع له انسان نیست و میدونه حد انسان نیست، ولی در این حال اراده میکنه. میگه من از انسان حدش را که حیوان ناطق اراده نمی کنم، بلکه زاهک را اراده میکنم. در این حال میگم من انسان حیوان ناطق. آیا این حیوان ناطقی که من آوردم به حد وسط قرار دادم، آیا صدق میکند که من معرف اصغر را حد وسط قرار دادم؟ میفهمد بله، واقعا صدق میکنه پیش واقعا صدق میکنه که حد وسط معرف اصغره. پیش مخاطبم صدق میکنه یا پیش متکلم مخاطبم صدق میکنه، اما مخاطب اراده نکرده این حد رو. توجه کنید تا حالا بحث در این بود که مخاطب عالم نیست به حد، حالا بحث در این که اراده نکرده. آیا حکم اراده نکردنم حکم عالم نبودنه؟ این نکته مهمه دیگه، که ایشون باید این مطلب رو مطرح کنه. یه جا مخاطب عالم نیست، حکمشو گفتیم. یه جا مخاطب عالم هست تو اراده میکنه، این که وضعش روشنه. یه جا مخاطب عالم اراده نمیکنه، اینو باید بحث کنیم. حالا یه مصنفی که داره همه یه شقوق رو بحث میکنه، این شقم باید بحث بشه که مخاطب عالم است به حد بودن حیوان ناطق، ولی از انسانی که اصغر است حیوان ناطق رو که حد قصد نمیکنه، اراده نمیکنه. اینجا ارادتن مخالفت میکنه، نه جهلن مخالفت کنه. آیا در اینجا صدق میکند که ما حد وسط رو معرف اصغر قرار دادیم؟ یا اینجا چون مخاطب ما معرف رو قصد نکرده صدق نمیکند که حد وسط رو معرف قرار دادیم؟ میفهمد که در اینجا معنای اصغر غیر از اون حد وسط می شود به لحاظ اراده این مخاطب. بعدم عطف می گیره که شاید اصلا این انسان بگیم که مخالف حق عمل کرده و بهش التفاتی نکنی. یک بار التفات می کنه، میگه اینجا حد وسط معرف اصغر نشده، البته با لحاظ اراده مخاطب. قبلا گفتیم به لحاظ جهل مخاطب حد وسط معرف اصغر نیست، حالا میگیم به لحاظ اراده مخاطب حد وسط معرف اصغر نیست. بعدم اشاره میکنه که شاید اصلا به اینجور انسانی ما اعتنا نکنیم، التفات نکنیم، قهرن کارش هم مورد بحث قرار ندیم، درباره حکم کارش هم مطلبی نگیم. ولی خب یه مطلبی میگه، بعدن میگه که شاید اینطوری باشه.
حالتهای مختلف فکری مخاطب یعنی برهان ما رو عوض میکنه ظاهر این یک صفحه.
به لحاظ اراده و واقع داریم حساب میکنیم، حالت مخاطب عوض میکنه به این صورت، واقع رو عوض نمیکنه. ما میگیم این حد وسط واقعا معرف اصغر است، به لحاظ علم مخاطب معرف اصغر نیست، یا به لحاظ اراده مخاطب معرف اصغر نیست. ببینید اینطوری نمیرفت میزنی، بله واقعیت عوض نمیکنه. علم مخاطب، جهل مخاطب، ارادش، عدم ارادش واقعیت عوض نمی کنه. ولی من دارم با مخاطب حرف می زنم، حد وسط رو برای او دارم میارم، نه برای بیان بیان واقع مطلقا، برای بیان واقع برای مخاطب. پس مخاطب رو باید دخالت بدم، لذا باید ببینم آیا من حد وسط رو معرف اصغر قرار دادن در ذهن مخاطب یا نه، چون اگر در ذهن مخاطب این کارو بکنم یه نوع مصادره دارم انجام میدم. اگر مخاطب من میدونه حد وسط، حد برای اصغر، معرفه برای اصغر، خب اکبر رو برای معرف خودش قبول داره، من میخوام اکبر رو برای اصغری که همون معرفه اثبات کنم، خب این میشه مصادره. اما اگر من به واقع کار نداشته باشم، به دید مخاطب کار داشته باشم، مصادره انجام نمیشه. مخاطب جاهل است، پس جاهل است به حد بودن، پس مصادره نکردم. مخاطب منکر حد بودنه، یا به تعبیر بهتر اراده نکرده حد بودن رو، پس من مصادره نکردم. ملاحظه میکنید اینجا ما به مخاطب کار داریم، به لحاظ باقی که مصادره شده، به لحاظ باقی شما حکمی رو که برای معرف اصغر ثابت بود میخواد با قیاس برای خود اصغر ثابت کنید. خب اگر واقعا این حکم که اکبر است برای معرف اصغر که اوسط ثابته، خب برای خود اصغر هم ثابته، برای چی میخواد اثباتش کنی که روشنه؟ مصادره میشه، به لحاظ باقی مصادره میشه. ولی وقتی که مخاطب جاهل بود به حد بودن این حد وسط، یعنی به معرف بودن حد وسط، مصادره نمیشه. من از یه معلوم استفاده میکنم تا مجلول برش روشن کنم. حالا اگر اراده نکرده بود، میدونست این حده، میدونست این حد وسط معرف اصغره، ولی اراده نکرد معرف اصغر رو، آیا باز از مصادره میتونیم بیرون بریم؟ اینجا مصادره شده. پس این مباحثی که ما مطرح میکنیم مباحثی که مفیده. و اذا وضع الاسم، به لحاظ اراده مخاطب مصادره نشده، به لحاظ اراده مصادره نشده، به لحاظ علمش مصادره است، به لحاظ واقع هم مصادره است، به لحاظ ارادهش مصادره نشده. اگر ما به این چنین مخاطبی التفات کنیم، اگه التفات نکردیم که هیچ. بله؟ به لحاظ اراده فرق نمی کنه، به لحاظ اراده مصادره نشده، چون اون اراده نکرده این حد را به عنوانی که حد است. وضع الاسم، اگر اسم مثلا انسان یعنی اصغر وضع شد، یعنی توی قیاس آمد، گفتیم الانسان، و وضع الحد، حد هم آمد به عنوان حد وسط، حد یعنی معرف، گفتیم الانسان حیوان ناطق، اما ولم یأخذه علی انه حد، مخاطب این حد رو علی انه حد نگرفت، ولم یجره ذلک المجرا، این حد رو اجرا نکرد به عنوان حد، فلیس ان قفلت ما یذهب عن تهدیده بل ان قصده، پس از یک نوع قفلتی کنار نکشیده از حد این اسم، بل ان قصده یعنی عمدن کنار کشیده از این حد اسم. و یکون و مرادهو بالاسم لا ذلک الحد بل شیء ما آخر، مراد چنین مخاطبی بالاسم یعنی به انسانی که گفتیم و از قرار شدیم لا ذلک الحد، یعنی حیوان ناطق اراده نکرده، بل شیء ما آخر، شیء دیگری اراده کرد. اون شیء دیگری که اراده کرده چیه؟ مما یتصوره او مما یغفل عن، ممکنه چیزی تصور کرده باشه و به جای حیوان ناطق گذاشته باشه، ممکنه مثلا فقط حیوان ناطق اراده نکرده، از اون چیزی که میخواد تصور کنه غفلت کرده، چیزی هم به جای حیوان ناطق نذاشته، چون غافل شده از اون چیز. دقت کنید، یغفل عن ضمیرش برمیگرده، ضمیر عنه برمیگرده به ما، برنمیگرده به حد، چون از حد غافل نیست. به جای حد یه معنای دیگری میذاره که اون معنا رو قصد نکرده، ازش غافل شده، یا تصورش کرده اون معنای دیگر رو، یا غافل شده از اینکه تصور کنه. علا ای حالن انسان رو به معنای حیوان ناطق نگرفته، بلکه یه معنای دیگری به جای حیوان ناطق تصور کرده و اون جای حیوان ناطق گذاشته، یا از معنای دیگه هم غافل شده و هیچی جای حیوان ناطق نذاشته، ولی در هر دو صورت حیوان ناطق رو اراده نکرده. معلوم میشه این دو تا عبارت با هم فرق دارن، دو ممای تصور و ممای تصور و یغفلان با هم فرق دارن. ممای تصور رو میخواد جانشین حد بشه، حد رو اراده نکرده. چی رو اراده کرده؟ مای تصور رو اراده کرده، یا اون ما یغفلان رو اراده کرده؟ یعنی نرفته فکر کنه چی جای حیوان ناطق بذاره، غافل شده، تصوری هم نکرده، ولی در هر دو صورت حیوان ناطق اراده نشده. حکمش چیست در این صورت؟ این لونو به علیه لکان منه و غیر حاضر حد، این مربوط به یغفلانه، یعنی حیوان ناطق از انسان اراده نکرده، چیزی هم جاش نذاشته، غافل شده چیزی جاش بذاره. لنب به علی، اگر بر اون چیزی که غفلت کرده تنبیه بشه، بهش بگیم که چی اراده کردی، بفرستیمش دنبال تصور کردن، میبینیم تصوری میکند که لکان منه غیر حاضر هست. اگر تنبیهش کنید از حال غفلت درش بیارید، بازم تصوری میکند که لکان معنای این جدیدی که تصور کرده غیر حاضر هست. معناه یعنی معنای اسم، معنای این اسم در وقتی تنبیه میشود این مخاطب و تصوری رو جانشین حد میکند، معنای این اسم غیر حاضر حد میشود. او یکونو زالک الانسان، این او یکونو زالک الانسان عط میگیرم بر یکونو مرادو بالاسم لا زالک الحد، منتها چون ضمیر یکونوی دوم به مراد بر نمیگرده، ابن سینا به یکونو اکتفا نکرده بلکه اسم زاهد آورده، تا شما فکر نکنید ضمیر یکونو برمیگرده به مراد، بلکه یکونو مربوط است به زالک الانسان نه به مرادش. او یکون و ذالک الانسان خال عند ثواب، یعنی داره خلع و از کار خودش داره ثواب رو از کار خودش خلع میکنه، ثواب رو یعنی حق رو از کار خودش خلع میکنه، یعنی یک کار ناحقی داره انجام میده. لذا لا التفت الی، بهش التفاتی نمیشه، یعنی اصلا بحثش رو بی خود مطرح میکنه. تا حالا بحث مطرح کرد، در یه فرض میگه که بحث و مطرح میکنیم و میگیم به لحاظ اراده او این انسان به معنی حیوان ناطق نیست، پس حیوان ناطق که معرف انسان است حد وسط قرار داده نشده، حد وسط چیزیست که معرف انسان نیست، البته به لحاظ اراده او. خب اولا کارش رو توجیه میکنیم، ولی ثانیا میگیم نه، این انسان خلع ثواب کرده، یعنی حق رو از خودش دور کرده، بنابراین لایق التفات الهی. پس در مورد چنین شخصی دو تا حکم کردیم. چنین شخص کی بود؟ این بود که اصغر رو می آورد، معرف اصغر هم حد وسط قرار می داد، ولی می گفت من منظورم از اصغر یه چیز دیگه است، یه معنی دیگه است، که این حد وسط معرفش نباشد. می گفتیم اون چیز چیه؟ تصور کرده بود می گفت، تصور نکرده بود، غافل بود، تنبیهش می کردیم می گفت. در هر دو حال می دیدیم از انسان اون معنای حیوان ناطق اراده نکرده. خب در چنین حالتی آیا ما حد اصغر رو یعنی معرف اصغر رو حد وسط قرار دیدیم؟ نه، به لحاظ اراده او، به لحاظ اراده مخاطب، ما معرف اصغر رو حد وسط قرار ندادیم. این یه حالت که کارش رو داشتیم توجیه می کردیم. حالت بعد اینی که نبگیم این انسان حق نمی خواد بگه، پس به کارش التفات نمیشه. تا اینجا بس تموم شد. برگردید یک صفحه قبل، برگردید درست یک صفحه قبل. در یک صفحه قبل اینطور گفتیم فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صفحه 293 سطر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 خط هشتم از صفحه 293 اینطور داشتیم: فإن کان احدهما ولیکن الاصغر مثلا مفهوما، بحث ادامه داریم. یعنی وارد این شدیم که حد وسط رو معرف اصغر قرار بدیم. با این کار، با این فرض وارد بحث شدیم و شقوق رو، فرضهای مسئله رو مطرح کردیم که حد وسط ما معرف اصغر باشه. حالا ابن سینا میگه و کذالک الکلام فی جانب الاکبر، اگر اون احده ما که ما معرفش رو حد وسط قرار میدادیم اصغر بود، در بارش این یک سفر رو بحث کردیم، کذالک الکلام در جانب اکبر، یعنی اگر اون احده ما که ما معرفش را حد وسط قرار دادیم اکبر می بود و ما معرف اکبر رو حد وسط قرار می دادیم کذالک الکلام، حرفا همین حرف هاست، فرقی نمی کنه. پس چه شما معرف اصغر رو حد وسط قرار بدین، چه معرف اکبر رو حد وسط قرار بدین، بس همینی چی گفتیم، چندین فرض مطرح میشه، حکم هر فرضم گفتیم و تمام شد. از لما کانت البراهین وارد عنوان سوم فصل میشیم، یعنی بحث در عنوان دوم فصل تموم شد، انشالله فردا وارد بحث در عنوان سوم فصل میشیم.